من خودم یه از عنوانی سخنران من نقد پدیدارشناسانه بر کتاب خواجه نظام الملک یا عمدتاً پروژه آقای طباطبایی. نقد پدیدارشناسانه یعنی چه؟ یعنی کمک میکنیم به نویسنده چه بتونه بخشی از مفاهیمش که مثلا پنهانه بهش کمک بشه که بتونه مفهومی تر بشه اصلا. یعنی چه؟ اینا من قبلنم تو پروژه های آقای طباطبایی نام تلاش کرده بودم که این کار انجام بدم. یعنی این حالت که ای بگو این چرا اینه ندیده است، این چرا اینه ندیده، به اصطلاح نه، این که بتونیم کمک بکنیم که این بحثا کیفیت بحثمون بره بالا، نه این که اون چرا اینجا رو ندیده. اون پروژه یه چیز دیگه است، من پروژم یه چیز دیگه است اصلا. برای همین برای اینکه بخوام نقد بکنیم، میگن یه نقد ایمانینته یا دروماندگاره، یه نقد ترانسندنسه، یه نقدیه که عبور میکنیم ازش دیگه. من خودم توی پروژه آقای طباطبایی، یعنی چون دوست هم بودیم و یه مقدارم من بلین دعوتشون هم کردیم اینو، اینکه اول باید بتونی تو نقد ایمانینت همدلی داشته باشی باشه اصلا، یا ببینه اصلا پروژه چی هستن و اون پروژه رو تلاش بکنیم که ارتقا بدیم مثلا. خب برای این خوندن خودی کلی پروژه لازمه، زمین که خب میشه گفته من پوزیسونم یه وقت یه جور دیگه، چون من قبلا یه مقاله نوشته بودم چگونه میتونم تاریخ ایران را نوشتم، بلدین که سایتم هم هست، که سعی کرده بودم ایمان انتباقای طباطبایی برخورد کنم. بعد اومدم ایران یه نقدن تاریخ نویسه از نوع آقای طباطبایی گفت و دادم سعی کردم ترانسندنس، یعنی بیام پوزیسون خودم و چیه پوزیسون آنارشیستیه و مثلا به طور بنیادی با دولت من مخالفم، مثلا به طور بگم دولت خصلت آنتولوژیک نداره دست. ولی خب نمیشه که جامعه فقط آنارشیست باشه، جامعه یه سری سوسیال دموکرات نیاز داره، آنارشیست نیاز داره، کانزرواتیو احتیاج داره، محافظه کار نیاز داره دست. خب برای همین حالا طنز روزگاری که تو ایران باید یه آنارشیستی که کف خیابون زندگی میکنه کمک بکنه به کنزرواتیسم ایرانی چه بتونه یه مقدار مفاهیمشو به اصطلاح تنقیح کنه دسته. این دیگه این تراژدی زندگی ایرانی هست دیگه است. یعنی ما باید به کنزرواتیوامون کمک بکنیم که باشه وایسه دولت رو روی قوام بده، ولی قطعا من پروژه خودم یه چیز دیگه است. برای همین اگه بخوام برو این بحث انجام بده، من وقت خودی پروژه آقای طباطبایی یه مقدار بشناسیم مثلا، چون همدلی باش داشته باشیم. تو دوتا سخنران اول من احساس کردم که اون همدلی نیست اصلا. اون دوست قبلیمون که اصلا معلوم بود که این دقت هایی که آقای طباطبایی نسبت به چرخشناسا میکنه یه اپسیلونی ورمه، یه مفهوم ازلام تو میگیره یا چی میگیره، یه تغییر دیگهش میده دیگه. ولی اگه شما کتاب رو همینجور فهرست علامش بخونید میگونی مالی لمتون ببونه، ولی یه کوچولو توضیح داده که یه پوزیسیون من با لمتون کجا فرق داره دسته. یا مثلا شما با محمد ارکون همینجور، شما اگه تو اون کتابش ببینید، این کتاب محمد ارکون راجب مسکویه را آقای طباطبایی یه دونه کوچولو یه جور دیگه بحث کرده اصلا. اینا نیازه. یا مثلا دوستمون گفتن که توی کتابشون راجب رساله مال کشتر گفته است آقای طباطبایی اینا رو. خب پس یه مقدار بخوام بحث بکنیم باید متن را دقیق بخونیم. مثلا خودی آقای محمدی متن آقای طباطبایی تو دور اول خونده بودن، یعنی درآمدی فلسفی دستگاهشون، چاپای بعدی درآمدی فلسفی ورداشته بود. یا مثلا ابن خلدون قبلی با این ابن خلدون جدید فرق داره دینا. مثلا اینجا گفته گفتاری در تدامف فرهنگی ایران در حقیقت، قبلا اینو نگفته بود. و اینا چیزی است که به نظر خودم ما باید نقده این مقدار ارتقا بدیم، یعنی اول بتونیم همدلی داشته باشیم با آدم ها و شروع کنیم به صلاح کار. ایده ای آقای طباطبایی با که میخواد محافظه کاری ایرانی باشه، حالا چقدر میتونه دینا، میخواد توضیح میده که چرا تو دوران جدید دولت به وجود نمیاد، استیت ما چک نگره و چرا استیت ما نتونستیم دولت ملی بر فرازی چیز انجام. یه کتابیه که تو همینجا رفرنس دادن به نامی دو بدن و یک پادشاه، که یه کتابی به قایت مهمیه به اسمی مالی کنتروویچه در حقیقت، سایکونیگان کورپر یه همچی چیز. این کتاب که پایه یه بحثه فوکو هم بوده در حقیقت، که نهاد پادشاهی چی تو شک میگیرد و نهاد پادشاهی شخص نیست و که نهاد اصلا و تمام دولت هایی هم که تو دنیا امروز جمهوری هن، اینا نهاد دولت دارن دیگه. نهاد دولت با یه فرد فرق داره دستن، یه نهادیه که میگهد شاه مرده است زنده باد شاه. خب این پروژه را آقای طباطبایی که دنبال میکنه، حالا شروع میکنه میخواد دنبالی بگرده که ببینه مفهوم ایران شهری چطور تو محاق افتاده هستن. توضیح میده که مفهوم ایران شهری شاه آرمانیه، نه که سلطنت مطلقه اساسن، چون سلطنت مطلقه حول یک شخص سازمان پیدا میکنه، وقتی شاه آرمانی باشد حول یک ایده شکل میگیره دستن دیگه. خب حالا باید ببینی که دولتی ما رو میخواد تاریخ پیدا بکنه که بتونه این دو ایده چجوری یک دولت که میخواد درست بشه، یه استیت یا اشتات به قول آلمانی ها، چجوری ساختار پیدا میکنه و تمام اجزای جامعه ایران چکار میکنه در بر میگیره دیگه هستن. این ایدش حالا میاد این که نظام الملک آدم خوبی بوده بدی بوده سرکوبگر بوده اینا اصلا توی ساخت متد جدید اهمیت نداره دستن. چه تو ایدشه میخوایی ببینی چجوری دنبال کرده بعد اومده، حالا میگه شد دوران مشروطیت ما نتونستیم دولتی درست بکنیم که متکی بر کجا باشد بر این ایده باشه و بتونه استیتمون شکل بگیره. این هنوز هم دغدغه ما هست، ما هنوز تئوری دولت نداریم مثلا. و این دوستمون که گفتن که چیزه بله میشه بحثه یه کلامی کردن که ما تئوری دولت نداریم هنوز هستن، ما استیت نداریم هنوز، برای همینم یک شخص میشه حاکم مثلا دیگه، نه اینکه یک نهاد شکل بگیره. و یکی از دغدغه های بزرگی من که آدمی الان ملی فکر میکنم از نظر ذهنی اینه که فرد کشور آشوب نشه دستن دیگه اصلا. اینا یه دغدغه های خیلی مهمیه که تو مثلا متن آقای طباطبایی پنهانه. حالا من هزار تا نقد بهشون دارم ولی اینا بحث است که ما باید روش تأمل کنیم و بحث را به صورت جدی دنبال کنیم. این پروژه آقای طباطبایی از نظر متد سعی میکنه ایده ایران شهری بگیره در سر نشون بده تو فردوسی توی اونجا که داره شکل میگیره، در مقابل خلیفه جریه، در مقابل اون ایده که اول انقلاب هم در میبردن چه شما یه همه یاده دون باشه ملی چیزی بدی بود اول انقلاب هستن، گفتن ما همه امتی مثلا ما ملی نیستیم مثلا، ملی اصلا فوش بود، شب دفن شهدا ملی گرا کف نزنید همه یاده دونه دیگه، اصلا نسل جدید یادش نیست هست. الان ملی خوب شده اصلا، ایران زمین اون موقع چیزایی خیلی بدی بود اصلا، الان ایران زمین خیلی خوب شده، ملی خیلی خوب شده. اینا یه مقدار به برکت این حرف هست اصلا. حالا ما بیایم این پروژه رو که تعریف کردیم توضیح بدیم که ریشه های بحث آقای طباطبایی کجاست. یعنی یه اشکالی که چرا تو آقای طباطبایی هست، آقای طباطبایی تو کنتکس فرانسوی ها بحث میکنه، نه فرانسوی های خودی فرانسوی، مثل محمد ارکون، مثل بحث یه جابری که تو مراکش حرف میزنه، یا نمیدونم این عربایی که لاغل از یک کلاس از روشن فکر ایرانی بالاتر از نظری کاری متدیکه میکنن. یعنی شما همین کتاب محمد ارکون رو نگاه بکنید، انسانگرایی در تفکر اسلام، این کتاب این طرز آقای طباطبایی نوشته شده. قشنگ نگاه بکنین روشش همین روشی است که آقای طباطبایی به کار میبره. دستم محمد ارکون خب چند سال هم پیش مو اینا فرانسوی ها یعنی چه عرب ها یعنی چه تو فرانسه شکل گرفتن، زبون اصلشون فرانسه است و شروع میکنن نگاه شخصشناسی دیگه ندارن نسبت به این، سعی میکنن حوزه های دیگه ای شکل بدن. مهمترین آدمی که اینا خیلی بهش رفرنس میدن یه آدمی است به نام آدام میتس که کتابش 1922 چاپ شده اصلا اینجا هم چاپ شده، رنسانس اسلام. آدام میتس شاگرد بوکارت هستن که تو با نیچه و به اصطلاح با دیلیتایی و اینا تو بازل بودن نسن دیگه. خب اینجا میشه نقد سازمان داد. البته نقدی که سازمان داد آقا رحمانیان هم اینجا کاری تاریخ میکنن، این نقد به تاریخ نویس ایرانی هستن. تاریخ نویس ایرانی رو هیچ پایه و سوار نیست و علاقه هم نداره چه بتوند انجام بده. من این مؤسس تاریخی که حسین آر بارها تلاش کردم که باشون نزدیک که بکنم، علاقه ندارن نستم به این چیزا، من باز پایه علاقه ندارن نستم. خب آقای طباطبایی هم همین هم میگه آقا تاریخ نویسی که میخواد انجام بشه این است که یک تاریخ نویسه. تاریخ بر اساس یک بنیادهای نظری اتفاق میفته. اگه ما بنیادهای نظری نداشته باشیم تقریبا تاریخمون چی میشه؟ افسانه میشه دیگه. ایشون تو این کتاب اتفاقا سعی کرده توضیح بده که میگه دیگه فلسفه شکل نگیره. من رفرنس بخونم خود کتابش، میگه که از این رو تجدید تاریخ نویسی در ایران نیازمند تجدید اندیشه فلسفی و بنابراین روی چرد فلسفی به تاریخ ایران است تا بتوانه معقولات و مفاهیم تاریخ ایران را تدوین کرد. این هم در صورت امکان پذیر خواهد شد بتوان با برهم زدن وضع کنونی تقلید از بنبست تعطیل اندیشه عقلی خارج شده است. این یه رفرنسه و به یکی با طرح مفهوم تداوم در زوال اندیشه و نتا تاریخ ایران زمین و ادامه میدید. یعنی چه آقای طباطبایی اون موقع که اولین کتابش نوشت که ما هم بهش تعریضایی کردیم که آقا این نیست که شما در آمدی بر اندیشه فلسفی نوشتی، فلسفه یه روش های خاصی داره دست. ایشون خوشبختان در آمدی فلسفیش رو برداشت، تو میدونست که فلسفی بحث نمی کنه و همین چیزی که آقای محمدی هم گفتن نه که نمیگن مکیاولی اینا فیلسوفه، میگن اینا اندیشه سیاسی هست، یعنی مردانه عملا دستن دیگه و جابه جام توضیح میده که چطور نظر عمل با هم درگیر میشه. متاسفانه خب چون ما دوست داریم درسته هیچ وقت چی نخونیم و تا آدم یه معروف نشه نمیریم دنباله اینا، من قبلا هم بهشون جواب داده بودم مثلا چه اندیشه گونه ای عملی هستن، فلسفه هست که نیاز به نظر داره دستن. یه مناظره هم داشتیم اونجا که تو پرسش آغاز این چه اندیشه و فلسفه در انقلاب مشروطی هست، اندیشه یه گونه ای عملی هستن و پس نمیشه گفت امتناع اندیشه، هر کسی که عمل میکنه می اندیشه و ما دوبار اندیشه کردیم دیگه، انقلاب مشروطیت انجام دادیم، انقلاب اسلامی انجام دادیم، منتها ما نمیتونیم توانه نظری نداریم که چکا بکنیم این آکتای اجتماعیمون و انقلابمون رو بفلسفیم. از این برمیگرده بلافاصله به کسایی که کاری فلسفه میکنن تو ایران، یعنی چه حالا چگونه میشد ما اندیشه هامون رو بفلسفیم، چون اندیشه طرح پرسش عمله، فلسفه گونه این متافیزیکه، یعنی چه فلسفه تفکر مفهومیه دیگه در حقیقت دیگه. پس ما هنوز موفق نشدیم دستگاه های فلسفیمون زندگیمون رو بفلسفیم، صندلی نشستنمون رو بفلسفیم، ماشین سوار شدنمون رو بفلسفیم، معماریمون رو بفلسفیم، چون فلسفه تو ایران در محاق فراموشیه. یعنی چه؟ یعنی فلسفه تو ایران گونه یه اجتهادگیریه. یه عده میگن، یه عده دیگه میگن آقا چه اجتهاد داری درس میدی؟ چیکاره میشه؟ میگه به نسل بعد اجتهادگیری درس میدیم دیگه. یعنی چه؟ یعنی طرف آقای محمود خاتمی سالها فلسفه درس میداد ولی هیچ کلمه راجع به محیط زیستی را نگفت. اگه کسی هایدگری جدیه که میدونه محوری هایدگر اون ولته اون زیشه دیگه در حقیقت دیگه، یا آقای بهشتی یا باقی یک کاری فلسفه میگه، انگار توشون معماری قهته، فوتبال قهته، شهر قهته، اینا بحثه یه میشه از منظر فلسفی به فلسفی بینا را دیگه هستن دیگه. حالا از این منظر که حساب میکنیم، پس اون دغدغه ای که آقای طباطبایی داره باید ببینیم که چرا کاری فلسفی نمی کنه آقای طباطبایی. نه آقای طباطبایی نمی کنه، با کسانی که کاری فلسفی میکنن باید نه ایشون علاقه دارد به این کار، نه فیلسوف های ایران علاقه دارن که این همکاری به اصطلاح کوپراسیون و همکاری علمی ما با هم پیش ببریم. مثلا دیدیم یکی از مفاهیمی که به اصطلاح بنیادیه تو آقای طباطبایی که من به عنوان نمونه میگم و صدها مفهومی دیگه هست که در حقیقت همون راه هوا گرفته شده اصلاً. از جمله مثلا چه ببینید، اینا گفتاری در تداوم به فرهنگ ایران. تداوم یعنی چه؟ یعنی کنتونیته. این یک کتاب آلمانی آوردم که پروفسوریه نوشته است، کنتونیتتون گشیشته، یعنی تداوم و تاریخ. این بعدش نمیشه تمام بحثایی که راجع به کنتونیته شده این بعدش جمع زده است، یعنی این که کنتونیته و دیسکنتونیته، یعنی تداوم و گسست. این بحث است که اصلا اگه کسی بلد نمیشه از تاریخ نمیتونه بنویسه دستن، یعنی این بحثای مؤسساتی تاریخ های اینا کاری تاریخ نمیکنن، اطلاعات رو جمع میکنن. بذار آقای رحمانیان یه آدمی درجه دهیم گودیه برمیدارن یا اونجا برش مراسم میذارن، اصلا کتاب اصلا دور خارجه سازن استاندارد علمی، ولی اونجا میخوان جمع چند و دور همکاری سیاسی بکنن دیگه، اصلا دیگه به هم پوهم بدن اینا و تون بنیادای نظر یا کسی دنبال نمی کنه دستن دیگه. آقا میگه میشه چما کنتونیته دیسکنتونیته که ندونین اصلا و تاریخ بنویسین دیگه. این اون بحث است که حالا من توضیح میدم که چرا آقای طباطبایی این ساعت فلسفی نداره دستن دیگه. ببینید اگه بخواد تاریخ کسی بنویسه، اون مقاله هم که من نوشتم سال 2002 بود هنوزم اکتوئل است، که من اونجا میگم آقا چگونه میتوان تاریخ ایران را نوشت. اصلا تاریخ ایران اگه بخواد نوشته بشه، اول باید منتقل بشه که ما الهیات تاریخی نمیخوایم بنویسیم، میخوایم فلسفه تاریخ بنویسیم. مرکز فلسفه تاریخ یه منی هست اصلا. این منه به مفهوم سوژه نیست، میتونه منه تبدیل به سوژه بشه دستن و میتونه تبدیل به دازاین بشه دستن دیگه، چون محورش منه دیگه در حقیقت دیگه. اگه این گناه نگاه ما به من تبدیل نشه، ما نمیتونیم مثلا علم سازمان بدیم مثلا. پس ما اگه یه آفریقا اون دفعه آقای مزدک رجب داشت میگو که چرا شرخشناسه به آفریقایی گفته که ای آفریقایی تو هیچی نداری، باید به ما میگه یه چیزی داری. گفتم شرخشناسه چون ما یه سنت فلسفی داریم مثلا، ما من یه سنتی داشته تو ما دیگه اصلا، اینا چون آفریقایی نداره دسته ولی ما سنت من داشتیم دیگه. اولش چیه؟ پیشی ابن سینا رجال تایر. دومی چیه؟ سهروردی. میگه شیخ اومد به خوابم، گفتم که من مسئله علم دارم، گفت برگرد به خودت. حالا برگشتم به خودم، دیدم من خودم رو میبینم، تصویر خودم رو میبینم دیگه اصلا دیگه. خب این آغاز من هست دیگه اصلا دیگه. این ادامه پیدا میکنه دستن تا میاد توی دشتکی هم هست دیگه. دشتکی میگه من چگونه انقلاب تو ذهن من وقتی اتفاق میفته، انقلابی در ذهنم صورت میگیره و ادامه پیدا میکنه تا دوران جدید که ما نمیتونیم این منمونا در دوران جدید توی نیما هست، توی هدایت هست، این چیزا نمیتونیم بفلسفیمش. یعنی ما نمیتونیم برگردیم متکی به این سوژه دوباره شاهنامه رو بخونیم اصلا. شاهنامه الان چیه؟ شاهنامه کاری علمی روش نشده اصلا. ما میخونیم دوره هم جمع میشیم و کیفین عواطف ناسیونالیستی عقب افتاده اون هی شروع میشوند ارضا میشه. شما مولانا رو کسی نمیشوند بخونه، حافظه ما نتونسته مورد تعامل فلسفی مفهومیش قرار بدیم اصلا دیگه. به شرطی میشه این کارو بکنیم که ما اول فلسفه رو مبنای من شکل بگیره دستر رو تو ذهنی ما و بتونیم ما چکا بکنیم، بتونیم این کارا فرموله بکنیم. فروغا مورد فلسفه قرار بدیم، عباس کیارستمی مورد فلسفه قرار بدیم، مخمل با فروز فلسفه قادم شریعتی یا فلسفیش بکنیم مثلا دیگه، تا بتونیم این اینا رو در چارچوب مفهوم بکشونیمش اصلا. نه اینکه ما با دعوای پیکار سیاسی انجام بدیم، دعوای حیدری نعمتی با هم بکنیم، آقا با من طرفدار شریعتی هم، من طرفدار آقای طباطبایی هم، من طرفدار فلانم از این چیزا. اون دفعه که اون فاجعه که تون جلسه گذاشته بود جواد کاشی و اینا گذاشته بودن توی کتابخونه، اونجا به منم گفته گفتم من نه طرفدار آقای طباطبایی هم نه ضد آقای طباطبایی، من یه نقدایی دارم یه قوتایی هم دارم، هر کسی اینجوری آقای فردی دم هست شریعتی هم هست، ما علمی بحث میکنیم. میگه اونجا حزب عوامی فرانسه انگلیس هست که شما طرفدار گذاشتین، یه عده طرفدار یه عده مخالف دیگه اصلا. یعنی اینا اون ابتذال هست که یه یکی میارن اونجا پیادش رو کنن دیگه اصلا دیگه. یعنی آقا جاری آقای خاتمی آوردن آقای طباطبایی اونجا پیادش کنن اصلا دیگه، طفلک هم میترسه دیگه جای بیاد دیگه. من میگم از این موضوع باید دور شه. مثلا آقای طباطبایی هم رفتارش خیلی ناجور شده به خاطر همه رفتار هستی که اصلا دیگه نمیاد به هم بتونیم بحث بکنیم حرف بزنیم از این چیزا. حالا من برمیگردم استدلالم که چرا زوال تفکر مفهومی تو ما، اینا توضیح میدم سری مفهومه چی؟ کنتونیته. ببینین کنتونیته یکی از پایه تری مفاهیم تاریخ نویسی هست. خب یعنی چه؟ یعنی کنتونیته چه به وجود میاد اگه ما بخوایم تاریخ بنویسیم؟ یک، اون منش یک میگیره. دو، باید چکا بکنیم بتونیم رابطه یه تخیل و فهم و تو سنت فرهنگیمون به هم بزنیم. ببینین وقتی هایدگر، نقدی که هایدگر دارد به کانت، میگه که تو کجا؟ تو کانت یک آ، نه تو کانت دو ب. میگه تو کانت یک سندش کرده ناب نیرو تخیل یه مقدار ورز داشت، این بلدین کراف هستن، ولی تو نقد دوم دیگه نقش نداره. خب یعنی چه؟ یعنی نیرو تخیل تو سنت ما خیلی قوی هستن، به خاطر که ما سرکردگی شعر داریم دیگه در حقیقت دیگه. حالا ما آیا باید حرفی که غربیه میزند انجام بدیم، یا ما باید به پرسش خود و معادل را عوض کنیم اصلا دیگه، ببینیم چرا مفهوم تو ذهنمون شکل نمیگیره اصلا دیگه، و بتونیم تعادل بین نیروی تخیل و فهم و آرایشش به هم بزنیم دیگه. چون اگه که نیرو تخیل حجمش زیاد شد به اوهام تبدیل میشه، بخش از عرفا دوچار توهم بودن دیگه، ایلوزیون بودن دیگه اصلا دیگه. حالا ما میخوایم ببینیم که میخوایم تاریخ بنویسیم، میخوایم تاریخ اوهام بنویسیم، یا تاریخ امر زندگیمون رو میخوایم بنویسیم دیگه اصلا دیگه. خب پس بابا ما این معادل رو عوض بکنیم و نیم یه میگویم آقا این، بعد بتونیم این مفهوم شکل میگیره و فهم و دقتش بکنیم، و بعد رو عنصر زمان، اون چیزی که آقای محمدی میگه و آقای جواد طباطبایی میگه تجدد معاصریت، ما باید اینا نمیتونیم همین جوری روزنامه بگیم، ما فلسفه میخونیم دیگه، ما باید مفهومی بحث بکنیم، ما باید ببینیم نسبتمون با زمان کدومه. آیا ما زمانو به مفهوم ارسطویش میفهمیم؟ آیا مفهوم کانتی فیزیکی میفهمیم؟ آیا مفهوم هگلی میفهمیم که خدا رو در زمان وارد میکنه و پروسه میکنه دستن و بعد زمان میفهمیم؟ یا مفهوم ها به سطح هایدگری میفهمیم که به اصطلاح زمان حال میفهمه دیگه اصلا دیگه؟ الان تحت تاثیر فوکو و اینا، یا آقای توفیق و اینا که هیچ آموزش فلسفی هم نداشتن، بعد زمان حال، بابا زمان حال فوکو در مقابل زمان سارتر چه؟ میگفت که زمان آینده. فوکو و اینا گفتن نه زمان حال. حالا کمپوننت ها مؤلف های زمان حال کجاست هستن دیگه هستن دیگه. پس ما اگه بخواییم معاصریت بونم انجام بدیم، باید ما تمرکز بکنیم نسبت به زمان حال و زمان، اصلا زمان در تاریخ به طور جدی بحث بکنیم دیگه هستن دیگه، چون بدون زمان در تاریخ نمیشه تاریخ نوشت هستن دیگه. یک، ببینین تاریخ هایی که ما می نویسیم عمدتاً تاریخ های زمانیه، کرونولوژیشه. شما چرا تو حوزه که میرین میگن آقای خامنه ای، آقای خلخالی، آقای خمینی، چرا اینجوریه؟ ببینید به عنصری مکان در این توضیحشو میده. مثلا به من میگن علی اصفهانی، ولی شما تو اروپایه نمیگم درسته و رو نمیگه که کدوم شهره، میگه منو به عنصری کرونولوژیش توضیح میده دستن میگه. حالا آیا ما میخوایم تاریخ بر اساس زمان بنویسیم، یا میخوایم تاریخ بر اساس مکان بنویسیم. ما میخوایم با جغرافی دو بخش از این کتاب که این تاریخ مؤسس تاریخ در میاره اون شده جغرافی واردی تاریخ میکنه، ولی هیچ مبانی نظری نداره. کتاب هم ترجمه میکنن دیگه اصلا دیگه. خب ببینید اینا مشکلاتیه که ما داریم توضیحش میدیم که چرا بتونیم بنیاد نظری براش درست کنیم مؤسسه با این همه پول و امکانات دیگه اصلا دیگه. خب حالا من میخوام برگردم ببینم که چرا کنتونیته تا آقای طباطبایی اصلا بهش راهب و رهاش کرده رفته دید. کنتونیته که میگید بلا فاصله بحث میکنه که این تداوم تاریخ چه جوری شکل میگیره. دستا کنتونیته وقتی میخوایم تاریخ زندگی، تاریخ جنبش تاریخی، قوم، یک دولت، یک دوران، تاریخ توسعه، تاریخ بنویسیم، بلا فاصله مطبوع بزنیم که پرسش کنیم که کنتونیته تا دیسکنتونیته اینا اصلا چجوری دوران شکل میگیره؟ آیا دولت ما در تداوم دولت‌های گذشته مونه؟ آیا تاریخ ما تداوم داره یا تاریخ ما نه گسخ شده دستن دیگه اصلا دیگه؟ پس از اینجا شروع میشه که چگونه میخوایم تاریخ روحمونو بنویسیم اصلا دیگه و چگونه میخوایم نسبتمونو با تاریخ جهانی بنویسیم. بلافاصله باید مفهوم کنتونیته رو بحث کنیم اصلا دیگه اصلا که ببینیم آیا ما گسستیم یا به اصطلاح است. حالا از اینجا که میگم خب ببینیم که سوژه تاریخی چجوری تو تداوم شکل میگیره یا تو گسست انجام میده اصلا. اینا سوالیه که اگه آقای طباطبایی باید توضیح میداد اینا رو و ازامش بتونیم نسبت شخصیت و هویت تو وقتی شخص میگی آیا مثلا دوستمون که گفت این بحثش آقای طباطبایی گفتن آیا خواجه نظام الملک واجده یک تداومه توی زندگیش یا نه؟ مثلا من خودم که فکر میکنم من بچه مذهبی گروهی مال چشتا بودم تا حالا چه آناشیست شدم مثلا آیا یک تداومه توی کاراکتر شخصیت هویتی من هست؟ نه یا نه من یک گسستایی خیلی خاصیه تو زندگی مثلا دیگه. خب اینا بحث است و وقت اگه که نشه که نمیشه راضی به خواجه نظام الملک حرف بزنیم مثلا دیگه. آیا واجد یک تداوم ما داریم حرف میزنیم یا یک گسسته؟ خب حالا بلا فاصله که میخوایم این آگاهی تاریخی بنویسیم دوران مختلف ما چه جوری کنتونیتت داره؟ آیا ما قبل از جهان اسلاممون و بعد از جهان اسلاممون و بعد از دوران جدیدمون اینا واجده یک کنتونیتت هست اصلا یک تداومه یا نواجده یک گسستایی هست؟ اولین کسی که تو تداوم آورد یا آدمی است به نام کریستو سیلرکریوس در قرن 17 هم این آنتیک قرون وسطا عصر جدید فرموله کرد. یعنی تو تمام مقالات من بخونید من هیچ وقت از واژه قرون وسطا استفاده نمی کنم. چرا؟ چون که ما هم معلوم نیست تاریخمون دسته‌بندی چجوری میخوایم بکنیم. آیا ما میخوایم بیافتیم تو تاریخ به اصطلاح غربی یا دارن توضیح میدن؟ شما 90% این کتابا که ایرانی ها مینویسن ذیل تاریخ اروپا مینویسن. آنتیک قرون وسطا اینتلالت نوی سایت دیگه هستن کاتوزیا نمیدونم اینا اینا. خب اینا چیزیه که تو داری تاریخ ما را ذیل تاریخ اروپایی میخونی اصلا دیگه اصلا. ما انسیم آیا ما قرون وسطا داشته مثلا؟ آیا قرون وسطای ما اصلا مثل اونا نیست دیگه؟ اینا بحث است که تو بحث های آقای طباطبایی اصلا قایبه. یعنی یه چیزایی هست که توضیح داده میشه دیگه. خب حالا میخواییم برگردیم ببینیم که وقتی که شما میخواییم دوری بعدی کنتونیته چه این شکل گرفت دوری بعد که مثلا پرو انگو بحث کردن که آیا این آنتیک متأخر با آن قرون وسطای آغازین اینا کجاست هم جدا میشن اصلا. ما همجور راحتون کنیم دوران روشنگری ست ها که تاب نوشته شده که کجا دوران روشنگری شکل گرفته ویژگیش کدوم اصلا رنسانس های ادامش تو روشنگریه یا نیست اصلا دیگه اصلا دیگه. ببینید اینا نه کتاب کسی ترجمه کرد چون کتاب های که ایران ترجمه کنن کتاب های بونجلت این مؤسسات ترجمه میکنن چون حاضر اصلا پول خوب بدن براش اصلا میدن به دانش تو یا مایی مثلا یه صفحه 115,000 تومن بیگه ترجمه بکن دیگه. یه روزم یکی مؤسسه گفتم بله اگه نمیخوای من ترجمه کنم صفحه 250 تومن میگیرم مثلا با 15 تومن 20 تومن که من نمیتونم کتاب ترجمه بکنم برو بده به دانش تو با گوگل ارث برات بیاد درست چیز بکنه دست. ببین این حالا ما هم ببینیم که این تداوم چجوری میشه. آیا ما متکی به زمان آینده تداوم ما میبینیم یا متکی به بس این دور اولی تداومه. دور دومش یه آدم خیلی مهمی که از قضا کتابش خود آقای طباطبایی از پاریس برای من هدیه آورده بود به اسم لگیتیماسیون دو نوی سایت یعنی چه مشروعیت اصل جدید. یه آدم خیلی بزرگی هست به نام هانس بلومنبه. متاسفانه آقای بهشتی که یک کتاب از ناچه برای زن خونه دار می نویسن تو آلمان، آقای بهشتی ترجمه کرد، اسمش هم گذاشت روش. این کتاب را برای زن خونه دار که می نویسن که درک داشته باشن راجع به هانس بلومنبرگ دیگه هستن دیگه، دسته که استادی دانشگاه علمی دانشگاه چون از این کتاب های به اصطلاح تفننی ترجمه بکنه جلسن دیگه، تو باید باید یه پروژه تعریف کنیم هانس بلومنبرگ. بلومنبرگ یه تحت تاثیر همین تاریخ علم فرهنگی یه بحث اساسی میکنه، میگه که آیا این تداوم واجده مثل سوبستانسیل هستن؟ کنتونیتت سوبستانسیل گشت هستن؟ یه نه فونکسیونال هستن. پس میگه که مثل تاریخ به سطح این از کاسیرر میگه کاسیرر یک کتاب مهم دارد به نامی سوبستانس اون فونکسیون هستن. آیا تو تداومت واجده یک سوبستانسه یعنی یک جوهر هستن؟ یا نه واجده یک فونکسیون هستن؟ بلومنبرگ تو نقشه میگه که نه، ما واجد سوبستان تداوم سوبستانسیل نیستیم، ما تداوم به اصطلاح چیزیم فونکسیونی، مثلا فونکسیونمون دارای به اصطلاح یه تداومه. و برای همین میخواد توضیح بده که چی تو دوران جدید فونکسیون نه تداوم پیدا کرده، نه جوهر تداوم پیدا کرده. و همین جور میاد تا به اصطلاح توضیح میده که چجوری تا و بهش به یه نتیجه مهم تاریخ میرسه. میگه تاریخ در آغازش یک مثل آغاز مطلق نداره. خب اینا من این کتاب یه فیلمی هست که من مبنا قرار دادم که بتونم مثل یه بحث تاریخ بکنم، اجدها وارد میشود. این یه چیزی است که به نظر من تاریخ نگار ایران باید برن این فیلم ها ببینن، چون اونجا یه دعوای خیلی جالب یا مانه حقیقی ترق میکنه، دعوای قصه و تاریخ. یعنی چه؟ ما آغازمون یک بحث لوگوس نیست هستن که ما آگاهان تاریخ ها شکل بدیم، بلکه ما یک قصه میسازیم راجع به تاریخ هستن. و اون اومده میگه که چجوری تاریخ فقط عنصر آگاهی نیست، عنصر ناآگاه هم از صدا هست، بوا هست، نمیدونم از این چیزا. خب تقریبا بنیاد نظرش بلومنبرگ میگه که پس ما تاریخ واقعا یک فونکسیوناله و عملی که تاریخ عمل میکنه نه نظر هستن دیگه، هستن دیگه. یعنی میاد توی این بنیاد علم فرهنگ که شکل میگیره و این ادامه پیدا میکنه که این تداوم به اصطلاح محتواش فازده یک فونکسیونه هستن دیگه. خب فاز سومشون یکی از مهمترین موضوع که ما دوتا انقلاب هم کرده ولی هنو نمیتونیم نظریه برش درست کنیم، آیا انقلاب مشروطیت واسطه یک گسست تاریخیه تو ما هستن؟ آیا انقلاب اسلامی ما گسست پیدا کردیم از چیزمون؟ و بلا فاصله که مسئله انقلاب شکل میشیره تو انقلاب فرانسه، هزاران بحثه که انقلاب فرانسه واسطه یک تداومه یا نه، انقلاب فرانسه یا انقلاب های تو قرن بیستم که دوتا اتفاق افتاد، فاشیزم و جنگ جهان اول و دوم، اینا آیا گشش لوزش گاید نیستن؟ دیگه تاریخ ها به ما حق نیوردن دستن، چون دیگه چیز شد دیگه، پس تاریخ چجوری شک میگیره دستن دیگه. اینا بحثایی که فقط من یه نمونشو گفتم. مثلا شما حالا آقای طباطبایی جزو فرهیخته ترین آدم های ایران دیگه، باقی یکی اصلا نمیشه تو کتاباشون بحث کنه، اصلا یه ریخته پاشیده ای اصلا که اصلا نمیتونیم ببینیم چی میگن، نمیدونیم این آرا چجوری نوشتن، یه چیزون یه چیزون یه چیزون در آوردن و باقیشون اینجوری. حالا اینم این که تازه گلی سرسبدمونه، ببینید واجده چک به اصلا نارسایه های توی به اصلا مفهوم پردازیه و ما باید کمک بکنیم چه اون آدمایی که به نظر من حالا کتابی نوشتن چه من نظرم اینه که بی بنیاده و نمیدونم اینا، و چه کتاب کمک بکنیم که ارتقا پیدا شه. راهش هم به نظر من اینه که نسلی بعد یه دانشجوارا، یعنی من بعضی از دانشجوارا 2000 ساعت 3000 ساعت وقت گذاشتم جا 7-8 پاینامه خوبی در اومده دیگه. اصلا دیگه راهش اگر میخوایم این چیز بکنیم این چیز آساسه، یعنی بتونیم یه نسلی به وجود بیاریم که نسلی که مفهومی شکل میگیره، مفهومی بحث میکنه و به اصطلاح وقت اون دوست ما آقای سرادزاده که گفتن وقتی میخوایم مفهومی بحث بکنیم خب اختلاف داریم دیگه، اصلا دیگه تو مفهوم اینجوری میفهمی، من مفهوم اینجوری میفهمم، بعد این چه چرا بعضا ترکیب میکنیم مفهوم ها رو با هم دیگه اصلا دیگه، و به اصطلاح چی میشه؟ شروع میشه به اصطلاح یه نوع ساختاری علم شکل میگیره دیگه. این اون نقد بود که من با آقای طباطبایی داشتم. من آقای طباطبایی خیلی دوست دارم واسم، ولی رابطه مون قطع شد چون حقیقتا هم خیلی تلاش کردم بتونیم با هم یه پروژه‌ای درست کنیم، برلین هم دعوتشون کردیم اینجا اومدم، ولی دم آقای طباطبایی علاقه به این چیزا نداره، بیشتر میخواد وایس دوبینت حامد زاره چی میگه دو محمد قوچانی چی میگه دو نمیدونم فرهنگ امروز آقای چیست این پسره که سردبیر فرهنگ امروز جامعه بزرگ کسی نمیدونه فکر چیه، نمیدونه اندیشه چی هست، یا محمد قوچانی علاقه داره چه سلبریتی بشه و اینم استاده بره، ولی دیگه به هر حال ما میگم آقای طباطبایی یا دست از سلبریتی بردار و بشین بحث علمی بکنیم و نسل درست بکنیم برای 20 سال دیگه. خیلی ممنون.